این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
خب دیگه شروع صحبت. سلام بنده از خدمت شما و خیلی منم واقعا خوشحالم که اینجا هستم در جمع شما و ممنون که من رو دعوت کردین در اینجا. آقای دکتر قیومی هم که دیگه طبق معمول همیشه خیلی لطف دارن و این بار هم همینطور. بله، همونطور که آقای دکتر هم گفتن، من بیشتر سالهایی که کار کردم رو در شرکت نقش کار کردم و ما خوشبختانه یک گروهی رو تونستیم اونجا شکل بدیم که در کنار کار طراحی که خب به طور معمول شرکت‌های مشاور مشغول اون هستن و کار برنامه ریزی معماری که ما به هر حال در مورد اون هم همیشه دوست داشتیم که کار انجام بدیم، تونستیم که کارهای تحقیقی هم انجام بدیم در زمینه نظری معماری و محصول این کارها رو هم حالا چه قبل از اون زمانی که ما پیوستیم به شرکت نقش و چه بعد از اون، شاید کم و بیش شما بشناسین. کتاب خشت و خیال هست یا کتاب دیگری است به اسم نقد آثاری از معماری معاصر ایران که اون هم از کارهایی است که ما خوشبختانه در نقش تونستیم انجام بدیم و کتاب دیگری که امروز قرار است راجبش صحبت بکنیم، ولی متاسفانه هنوز متولد نشده این کتاب، یعنی حقیقتش مدت هاست که آماده است ولی هنوز چاپ نشده. من امیدوار بودم اون موقعی که خانم دانای فروا آقای دکتر قیومی با من در انتهای بهار 92 تماس گرفتن، من دیگه امیدوار بودم که من 14 مهر با کتاب بیام اینجا، ولی متاسفانه مقدور نشد. این کتاب هم خب مثل هر چیز دیگری در دنیا یه قصه داره به وجود اومدنش که من دلم میخواد که خیلی سریع و مختصر این قصه رو به شما بگم. ما در حوالی نیمه اول سالهای 80 که خب یه بحث‌هایی در جامعه مطرح بود اون موقع، شاید داغ‌تر از مواقع دیگه، در مورد این که ما به دنبال معماری میگردیم که درش اصول سنتی و به هر حال اونچه که ما به عنوان سنت معماری خودمون میشناسیم رعایت شده باشه. دوبار به ما از طرف نهاد وزارت مسکن پیشنهاد کار تحقیقی شد و هر دوبار هم تقریبا وزارت مسکن دلش میخواست که ما کاری انجام بدیم که محصول نهاییش مجموعه از ضوابط یا دستورالعمل‌ها یا اصولی باشه که چنانچه کسی به کار ببنده عرض کردم که دو بار در اون حوالی به ما پیشنهاد شد که ما کار تحقیقی انجام بدیم که محصول نهاییش اصول و ضوابط و دستورالعمل‌هایی باشد که اگر کسی اونها رو به کار ببنده در طراحی معماری، محصول خلاصه معماری باشد که درسته و اون چیزیست که ما می‌خوایم و بر اصول معماری سنتی ما هم استوار. در هر دو بار ما گفتگوهایی طبیعتاً کردیم با نهاد سفارش دهنده کار تحقیقی و یک تردیدهایی که داشتیم در این زمینه رو با اونها مطرح کردیم. تردیدهایی مثل این که در وهله اول ما فکر میکردیم که اصولاً تعیین ضابط و دستورالعمل اونقدرها کار ساده‌ای نیست، دستورالعملی که اونقدر جامع و کامل باشه که همه ی وجوه یک معماری مطلوب رو بپوشونه. تردید دیگری که داشتیم که شاید از اون مبنایی تر بود و مقدمه بر اون حرف اولمون بود این بود که اصولا تردید داشتیم که با دستورالعمل بشود به طرح معماری مناسب و مطلوب رسید و اینکه ما بگیم که ما یک مجموعه مثلا فرض کنیم که 100 تا دستورالعمل رو میذاریم جلومون مطمئن باشیم که اگر از 1 تا 100 رو رعایت کنیم لزوما نتیجه اون معماری میشه که ما دوست داریم. و سومین مسئله‌ای که به صورت کلی مطرح می‌کردیم این بود که ما اصولاً تردید داشتیم که آیا دانش کافی به قدر کفایت وجود داره در چنته ما و در جامعه معماری ما که ما بتوانیم بر اساس اون بگیم که خب حالا ما به مرحله رسیدیم که دیگه حالا میتونیم چند تا دستورالعمل صادر کنیم و کار رو تمام کنیم. و اینکه بالاخره در بطن این سفارشی که اونها میدادن ما متوجه این مطلب بودیم که اونها دلشون میخواد که یک نفر بیاد و حرف آخر رو در مورد معماری که ما دوست داریم داشته باشیم بزنه. و این حرف آخر رو زدن، اینکه چقدر مویستره یه طرف داستانه، اینکه ما چقدر توانایی این رو داریم که این حرف آخر رو بزنیم هم حرف دیگریست. بنابراین در هر دو بار ما پیشنهاد کردیم به اون نهاد سفارش دهنده که بگذارید که ما به جای اینکه سعی کنیم که یک قدم بلند برداریم به سمت انتهای راه، قدم کوچکتری رو انتخاب بکنیم و سعی کنیم که تولید دانش بکنیم به جای اینکه بخوایم حرفای خیلی بزرگ بزنیم. و در هر دو بار پیشنهاد کردیم که بگذارید که در وهله اول ببینیم که اصلا تا امروز چه گذشته، بالاخره کسانی بودند در این سالهای اخیر که همچنان که در زمینه‌های دیگری موضوع بازگشت به اصل و بازگشت به خود مطرح شده، در معماری هم این حرفا رو زدن و کارهایی هم کردن، چه در ایران چه در کشورهای دیگه. و پیشنهاد کردیم که بگذارید ببینیم که خب اونها چی کار کردن، چه روی کردی داشتن، چه تجربه‌ای به کار بستن، چی به دستشون اومد از تلاشی که کردن، تا اینکه بتونیم بر این اساس قدم بعدی رو برداریم به سمت اینکه بحث‌های نظری تری بکنیم و بیشتر راجع به چی کار باید کرد، چی کار نباید کرد صحبت کنیم. به هر حال نتیجه در اون نوبت اول یک کار تحقیقی شد که ما آثاری از معماری معاصر ایران رو انتخاب کردیم، عموماً متعلق به دهه‌های 40 و 50 شمسی، و این آثار رو نقد کردیم. البته در کنار این بدنه اصلی که در این کار تحقیقی وجود داشت، ما حرفای صاحب نظران معماری رو هم خوندیم، اونها رو هم دسته‌بندی کردیم و دیدیم که بالاخره چه داشته گفته می شده در این مورد. ولی به هر حال بدنه اصلی کار این بود که ما یه مقداری کار نقد معماری انجام دادیم و محصولش هم همون کتاب نقد آثاری از معماری معاصر ایران بود که 13 تا از اون کارها رو ما انتخاب کردیم و به صورت یک کتاب ارائه کردیم که شاید که شما دیده باشید اون کتاب. در بار دوم پیشنهاد کردیم که بگذارید همین کار رو که ما در مورد معماری معاصر ایران انجام دادیم با حدود مثلا نزدیک به 20 اثر، بگذارید که این کار رو در مورد کشورهای مسلمان یا در مورد جوامع مسلمان بکنیم و ببینیم که در این کشورها و در این جوامع اون چه که برای مسلمانان مهیا شده از آثار معماری و این داعیه رو هم داشته که معماران ادعا رو داشتن و این میل رو در کارشون میشود دید که مادرشون میخواسته که به هویت خودشون برگردن، ببینیم که اونها چه کردن. البته با یک تور که وسیع تر پهن میکنیم و به تناسب اون در واقع میزان عمق اون نقد و تحلیلی که میکنیم رو هم ممکن است که قدری کوچکتر بگیریم. به این ترتیب ما کتابی تهیه کردیم که در سال انتهای سال 85 آماده شد به اسم معماری و هویت، و اسم دومش در واقع توضیحی که بر اون بود بررسی معماری معاصر جهان اسلام بود، که توی این ما 65 اثر از کشورهای مختلف اسلامی یا آثاری که برای مسلمانان طراحی شدن رو انتخاب کردیم و اینها رو تحلیل کردیم. این 65 اثر همونطوری که من به سادگی عرض میکنم خدمت شما، در واقع دو ویژگی مشترک دارن. یکی این که یا در یک کشور مسلمان هستند یا برای استفاده مسلمانان ساخته شدن، و دوم این که اونچه که در از این آثار دیده میشود این است که اینها نسبتی با معماری بومی یا با در واقع سنت معماری سرزمینشون یا به هر حال اون فرهنگ مسلمانیشون برقرار میکنن. طبیعتاً ما برای اینکه این 65 اثر رو انتخاب بکنیم، مقدار زیادی اثر معماری که در این زمینه اسمشون مطرح بود رو دیدیم. واقعاً شاید مثلا یک چیزی ما در حدود 2000 اثر رو دیدیم و غربال کردیم. چندین بار این کار غربال رو انجام دادیم تا اینکه نهایتاً رسیدیم به یک فهرست 500 تایی از آثار، و بعد از اون باز هم همچنان به این جدا کردن ادامه دادیم تا اینکه 65 اثری که در کتاب ارائه شد به دست ما اومد. حالا در واقع این فهرست رو دلم میخواد که شما ملاحظه بکنید. حتما اصلا فقط اینکه خیلی سریع داره میره بخش. ببخشید کسی از دوستان به من میتونن کمکی بکنن؟ همینه؟ آها. خیلی از این اسامی رو ممکن است که شما آشنا باشید با این آثار و به این ترتیب یه ایده بهتری پیدا بکنید از اینکه چه جور آثاری رو ما گرده هم آوردیم، و به هر حال دیدن این اسامی ممکن است که بیفایده نباشه. متاسفانه من نمیتونم به این بگم که آرومتر حرکت کنیم. و در این بین من یه توضیح مختصری بدم از اینکه ما چطور این آثار رو غربال کردیم هر بار. طبیعتاً بخش از معیارهایی که ما داشتیم معیارهای فنی من اسمش رو میگذارم بود، مثل اینکه مثلا به هر حال موید که مدارک تصویری کافی به اندازه داشتیم برای اینکه بتوانیم این کارها رو ببینیم، و مهمتر از اون اینکه این آثار میبایستی که بیان واضح معماری می داشتند. یعنی اینکه حالا صرف نظر از اینکه آیا ما این بیان رو دوست داریم یا نداریم، یا اینکه آیا این آثار موفق هستند در بیان معماریشون یا نیستند، ولی به هر حال باید که می شد که طرح اونها رو فهمید و درک کرد. یه سری هم قرار بین خودمون گذاشتیم، یعنی گفتیم که ما سعی می کنیم که با چه معیارهایی آثار رو انتخاب بکنیم برای اینکه اون کیفیت مطلوب در کار تحقیقمون به دست بیاد. مثل اینکه مثلا ما دلمون می‌خواست که تنوع جغرافیایی داشته باشیم، و به این ترتیب مثلا فرض کنیم که به جای اینکه منحصر باشیم با یکی دو کشور مسلمان که خیلی ممکن است که فعال هم باشن در این زمینه، نگاهمون رو به جاهای دیگر هم بندازیم، و به این ترتیب ما تونستیم از 25 کشور مختلف کار در کتابمون ارائه بکنیم. یا یعنی اینکه دلمون می‌خواست که تنوع کارکرد در این آثار وجود داشته باشه، یعنی اینکه ما منحصر نشیم، چون به مجرد اینکه راجع به این مباحث صحبت میشه ما فکر می‌کنیم که بعد دنبال این جریان در معماری مسجد و خانه و اینجور جاها بگردیم، ولی خب ما به دنبال تنوع کارکرد هم بودیم و خوشبختانه در این زمینه هم موفق شدیم. در مورد معماران این آثار دلمون می‌خواست که متنوع باشیم، و اول اینکه منحصر نباشیم به یکی دو نام برجسته و معروف و مشهور، و اگرچه که خب طبیعتاً بالاخره برخی از معماران فعالتر از دیگران بودن و ما هم آخر سر مجبور شدیم که از اونها تعداد بیشتری کار انتخاب بکنیم. ولی به هر حال خوشبختانه ما یه چیزی در الان با این کتاب در حدود 70 معمار یا گروه معماری رو میتوانیم به طور کلی بگیم که میتونیم با نامشون آشنا بشیم و با طرز کارشون آشنا بشیم. و در مورد کارها هم در واقع ما به دنبال کارهای معروف و مشهور و برجسته نبودیم، اگرچه که این جور کارها هم در این مجموعه دیده میشن. ولی تونستیم که انواع تجاربی که در این زمینه وجود داره رو ارائه بکنیم. و طبیعتاً مهمتر از همه اینها ما یک سری معیار محتوایی داشتیم، یعنی که بالاخره ما باید میدونستیم که چه جور کارهایی اگر چه کیفیتی داشته باشند ما این رو در تور خودمون نگه میداریم و روش کار خواهیم کرد، که در واقع شاید که بشه گفت که بهترین یعنی مهمترین بخش این صحبتی که ما میتونیم الان با هم بکنیم، در این که من شما رو دعوت میکنم که تصاویری از این 65 اثر ما ببینید، این هست که راجع به این معیار محتوایی صحبت میکنیم. طبیعتاً اونچه که ما همه میدانیم و تقریباً در موردش فکر میکنم که شک و تردیدی شاید اونقدر وجود نداره این است که اونچه که ما راجبش صحبت میکنیم به عنوان معماری مطلوب، اگر چنانچه معماری است که کاملا شبیه به مصادیق معماری در دوره های گذشته هر یک از این کشورها هست، تقریبا میدونیم که این چیزیست که ما امروز در دست نداریم به عنوان کار معاصر. حالا این به هر حال دلایل خودش رو داره و اون معماری هم ویژگی‌های خودش رو داره، اما اونچه که مسلمه این است که ما می‌دونیم که برخی از معماران معاصر ما هستند امروز که سعی می‌کنند اگرچه که کاملاً عین اون معماری رو نمی‌تونن یا نمی‌خوان که تکرار کنن، اما آثاری به وجود بیارن که یک نسبتی با گذشته برقرار می‌کنه. اینکه چگونه این معماران این کار را انجام میدن، در واقع این اون موضوع اصلی تمام فعالیت هایی است که ما داریم میکنیم. یعنی در واقع سوال اصلی در این کار تحقیقی این بود و این هست که انواع رویکردهای معماران معاصر نسبت به معماری گذشته خودشون و نسبت به اونچه که تاریخشونه یا سنتشونه یا فرهنگشونه، اینها چه چیزهایی هست. ما در این آثاری که جمع‌آوری کردیم بعد از اینکه مقدار زیادی از اینها رو دیدیم، به یک دسته‌های مشترکی تقریبا نزدیک شدیم. یعنی فکر می‌کنیم که شاید بشه گفت که معماران معاصر به چند نحو تقریبا شبیه به هم دیگه نگاه می‌کنند به معماری گذشته. گروهی از اونها تصمیمی که میگیرند در مقابل معماری گذشته این است که اون رو تکرار کنند. معماری رو تکرار میکنند، صورتها و نحوه انتظام اینها رو تکرار میکنند و اگرچه که ممکنه که تصرفهای کوچکی در گوشه های از این معماری انجام بدن، اما محصول کارشون بسیار بسیار شبیه به اون چیست که در قدیم دیده می شده. معمارانی که این کار تکرار رو انجام میدن بعضیاشون تحصیل کرده مدارس بسیار پیشرفته اروپا و یا مدارس معماری کشور خودشون هست، مثل رامسس ویسواسف که فارغ التحصیل بزار هست، و یا اینکه مانند اون معمار قبلی لاستینو مینتا که خودش در مورد خودش میگفت که من به هیچ زبونی سواد ندارم و در واقع کسی بود که معماری رو به صورت سینه به سینه یاد گرفته بود و الگوی معماری که بلد بود رو انجام میداد، اگرچه که دخل تصرف‌های کوچکی هم در اون الگوی معماری انجام میداد. یا اینکه ممکن است که گروهی از این تکرار کنندگان معماری گذشته کسانی باشند که کلاژهایی از معماری گذشته درست میکنند، از تزئینات و از انواع صنعتگری‌هایی که در معماری قدیم وجود داشته و اینها رو کنار هم میچینند و یه مجموعه درست میکنند. یا در واقع ممکن است که ما معمارانی داشته باشیم، آثاری رو ببینیم که وقتی اونها رو نگاه میکنیم به سختی باور میکنیم که این اثریست متعلق به زمان حال، اگرچه که ممکن است که اگر که در سازماندهی فضایی یا در واقع لایه های مراتب اصلی طرح نگاه بکنیم ببینیم که تفاوت هایی وجود داره بین این معماری که به وجود اومده و معماری گذشته، ولی به هر حال صورت ماجرا و حتی گاهی اوقات تکنیک ساخت و نحوه اجرای ساختمان اینها همه در واقع به نحوی انجام می شود که انگار که این ساختمان ساختمانیست متعلق به گذشته. گروه دیگری کمی فاصله می گیرن از این تکرار محض، ولی واقعیتش اینه که اونها هم به نحوی در کار تکرارن، اگرچه که به دلیل زائقه امروزی خودشون همون معماری رو سعی می کنند که ساده و در واقع کمی مدرن کنن و دوباره تکرارش کنن. الگوهای قدیمی رو میگیرن، فرمهای معماری سرزمین و بوم خودشون رو میگیرن و روی اون کار میکنن و آثاری رو در واقع خلق میکنن که بسیار بسیار شبیه به آثار قدیمی است. در واقع شما در هر یک از این مصادیقی که دارید میبینی، اگر که به ریشه معماری سرزمینی که این کار متعلق بهش هست برگردید، میبینید که شباهت‌های بسیار زیادی بین این کارها و کارهای قدیمی وجود داره، اما بسیار ساده شده و خلاصه شده است. ممکن است که در میزان تزئینات یا در نحوه اجرای اونها تغییراتی به وجود بیارند، اما به هر حال کاملا نسبت دیده میشه. حالا به میزانی که این کارها در واقع در تلفیق بین اون زائقه امروزی و الگوی قدیمی ترکیبشون مقدارش کم و زیاد میشود، نتیجه میبینید که متفاوت هست، ولی به هر حال در خلاصه‌گویی و ساده‌گویی اینها همه با هم دیگه مشترک هستند. گاهی اوقات حتی معماران در مناسک و آیین‌هایی که به کار می‌بندند برای اینکه یک اثر معماری رو خلق بکنند هم تمام اون آیین‌ها و مناسک رو رعایت می‌کنند. حتی گاهی اوقات مصالح رو از ساختمان‌های قدیمی میارن. این مصداق خانه عثمان مصداقی است که در اون مقدار زیادی از مصالح از خانه‌های قدیمی که در حال تخریب بوده گردآوری شده و بعد آیین‌های زیادی به کار بردن تا اینکه این کارها رو انجام بدن. یا حالا نمونه دیگری که ما البته انتخابش نکردیم بود و من یادم هست که اونها به صورت آیینی چند درخت رو انتخاب می‌کردن و اونها رو می‌بریدن و آماده می‌کردن و با این چند درخت خونه رو می‌ساختن. اینها تمام این آیین‌ها رو هم تکرار می‌کردن. گاهی اوقات در واقع در بعضی از این کارها ما می‌بینیم که تلفیقی از چند مصداق قدیمی دیده می شود، مثل این کار مسجد ملک سعود که وقتی که خوب بهش نگاه می کنیم به نظر میاد که یه ترکیبی از مسجد سلطان حسن قاهره است و مسجد شاه اصفهان در نوع سازماندهی و در حتی گاهی اوقات در صورت این مجموعه ساختمان ها می شود دید که کاملا نگاه معمار به یک ساختمان خاص بوده و از اون الهام گرفته و کارش رو انجام داده. گاهی اوقات معماران در این کار ساده کردن و خلاصه کردن الگوی قدیمی کاری که انجام می دهند این است که عناصر اصلی اون معماری رو میگیرن و فقط اون عناصر اصلی رو به صورت بسیار ساده با هم ترکیب میکنن، چه در سازماندهی فضایی و چه در شکل بیرونی ساختمان. این نمونه است از یک مسجدی که به سادگی عبارت از یک ورودی، یک دالان و یک شبستان و اینها بسیار بیواسطه و بسیار ساده در پشت سر هم چیده شدن و این مسجد رو شکل دادن. در ترکیب بیرونی هم به نظر میاد که این داستان یک گنبد، یک مناره و ترکیب اینها با هم دیگه همه اون چیزی که بوده که معمار از طراحی مسجد در گذشته وام گرفته و باهاش طرح امروز رو ساخته. این باز نمونه دیگری است که درش عناصر اصلی یک مسجد به سادگی در پشت سر هم چیده شدن و این مسجد رو شکل دادن. این آثاری که به این ترتیب راجبشون صحبت میکنیم اینها معمولاً یه خصلت‌های مشترکی دارن، درشون ویژگی‌هایی دیده میشه که خیلی خیلی شبیه به هم دیگه است، مثل اینکه خیلی از این آثار هستن که واجد حیات میانی هن. اگرچه که ممکن است که وقتی که خوب اینها رو نگاه میکنید میبینید که حیات میانی به اون معنی که ما در معماری قدیم خودمون میشناسیم و جایگاهی که در اون معماری میشناسیم ممکن است که در این آثار دیده نشه، اما به هر حال نحوه نسبت برقرار کردن معمار با گذشته خودش این است که حتما این حیات میانی رو رعایت میکنه. گاهی اوقات اتفاقی که میافتد این است که در فرم و در صورت، اون فرم ها و صورت هایی که ما آشنا هست برامون در معماری قدیمی، اینها ساده میشن و تغییر شکل پیدا میکنن و بعد در صورت ساختمان های معاصر ظاهر میشن، مثل اینکه ما ترکیب قوس های مکرر در کنار هم رو تبدیل میکنیم به دهنه های راست بوشهی که در کنار هم تکرار میشن و شکل بیرونی ساختمان رو میسازن. اینها همه نمونه هاییست که درش این اتفاق افتاده و زیاد هم دیده میشه این کار. نمونه دیگری که ممکن است که ما یک موتیف رو از معماری گذشتمون بگیریم و بعد اون رو با یک تغییر شکلی و در ترکیب بسیار نو و امروزی در کنار هم استفاده بکنیم و ساختمانمون رو طراحی بکنیم. همطور که می‌بینید اینا در واقع موتیف‌هایی هستن که از معماری برگرفته شدن، مثل بادگیر، مثل فرض کنیم قوس و مثل طاق و مثل رواق و در این طرح‌ها به کار اومدن. حتی گاهی اوقات این موتیف به صورت عینی در یک مصداق مشخصی وجود داره، مثل این کار محمد صالح مکیه که در حالا من الان در همین لحظه فراموش کردم اسم اون ساختمان رو، ولی مصداق است که متعلق به منطقه شرق ازبکستان و این هاست و این اون رو در واقع ایشون گرفته و روش کار کرده و اون رو استیلیزه کرده و ساده کرده و به این ترتیب در این پروژه بانک رافدین به کار برده. بسیاری از این آثار که در واقع تکرار میکنند معماری قدیم رو و سعی میکنند که اون رو ساده و مختصر و خلاصه بکنند، صورت بسته و کاملا قلعه مانندی پیدا میکنند. این کاریست که در بسیاری از این آثار ما این رو میتونیم ببینیم و به این ترتیب یک صورت درونگرا برای خودشون درست میکنن، اگرچه که در خیلی از مواقع این صورت درونگرا مثل یک مجسمه خیلی برجسته در وسط محوطه خودش رو به نمایش میگذاره، ولی به هر حال اون چه که معمار دلش میخواد که بچینه از تجربه گذشته، این درونگرایی و این صورت ساکت و کمگویی است که در اون معماری وجود داره. و به این ترتیب ما ساختمان‌های قلعه مانند خیلی زیادی رو می‌بینیم در بین مجموعه آثاری که باشون سر کار داریم. خیلی از اوقات معماران به دنبال الگوهای مشخص ساختمان‌های قدیمی میرن و بعد برای اونها کارکردهای جدیدی پیدا میکنن، مثل اینکه در اینجا در این پروژه از الگوی یخچال‌های قدیمی استفاده شده با همون فرم و با همون ترکیب سازماندهی فضایی، ولی کارکردش کاملا کارکرد امروزی شده و یک مجموعه ورزشی درش طراحی شده. از این نمونه ها ما باز هم داریم، مثل مسجد القدیر تهران که در واقع صورت ظاهرش صورت ظاهر مقابر قدیمی ایران است، ولی در واقع کارکرد مسجد رو به خودش گرفته. یا این کار که موزه است در مصر که بسیار شباهت داره سازماندهی فضاییش به دخمه های قدیمی و کارکرد موزه رو به خودش گرفته. یا این پروژه که در واقع بسیار بسیار شبیه به الگوی طراحیش بسیار شبیه به حمام های قدیمی است و باز هم یک مجموعه ورزشی و تفریحی در شکل گرفته. بسیاری از آثاری که ما در این مجموعه کارهای معاصر معماران مسلمان می‌بینیم درشون دو ویژگی وجود داره، یکی اینکه احجام بسیار توپر و سنگینی دارن و دیگر اینکه معمولاً تک مصالحی هستن و موضوع آجر، استفاده از آجر در اونها خیلی دیده میشه. بسیاری از کارهایی که در هند و پاکستان و کشورهای اطراف اونها انجام میشه و شاید هم که خیلی تحت تاثیر لویکان هستن، معماران اونها کارهایی هستن که به همین ترتیب با آجر قرمز رنگ و با احجام بسیار توپر و سنگین و بسته شکل میگیرن و در این حال که یک اشاراتی به معماری گورکانی میکنن، در این حال بسیار خلاصه و ساده شدن و اون ذائقه مدرن هم درشون کاملا دیده میشه. اینها در واقع گروه به نظر میاد که پیروان لویکان میشود اسمشون رو گذاشت. استفاده از مصالح آجر و مصالح یک دست به خصوص در کنار استفاده از چادر به عنوان یک پوشش سنتی به خصوص در کشورهای عربی در بین این کارها بسیار دیده میشه و رواج داره و طرفدارانی داره. خیلی از اوقات معماران در این کارهایی که انجام میدن نگاه شاید بشه گفت شاعرانه‌ای پیدا میکنن نسبت به این کارها. ما مجموعه ای از کارها رو در مقابلمون میدیدیم که میتونستیم به اینها بگیم که در واقع یک نگاه خیلی نوستالژیک یا افسانه‌وار یا هزار و یک شب گونه به معماری قدیمی توشون دیده میشه، مثل همین کاری که قبل از این شما ملاحظه کردین و بعد این یکی که در واقع مثل اینکه اون چه که میخواد که امروز به دست داشته باشه از این معماری قدیمی یه حس، یه خاطره خیلی رمانتیک و شاعرانه از این معماری هست و این رو هم در واقع ما در خیلی از آثار میبینیم. خیلی از اوقات در این آثار اون چه که دیده میشه این است که معماران تلاش میکنن به این که تجربه از بافتهای قدیمی به عوض تک بناهای قدیمی رو در اثری که خلق میکنن به مخاطبشون القا بکنن. به این ترتیب ما با ساختمانهای بسیار زیادی روبرو میشیم که ترکیب کلی اونها چه در سازماندهی فضایی و چه در شکل بیرونیشون ترکیب بافت مانندی است. وقتی که شما به این ساختمانها نگاه میکنید شاید فکر نمیکنید که با یک ساختمان روبرو هستید، بلکه فکر میکنید که با مجموعه ای از خانه ها یا ساختمانهای یک بافت شهری روبرو هستید. خیلی از اوقات در سازماندهی فضایی اینها تجربه گذر از سوق‌ها و کوچه‌های مختلف این هم در واقع به مخاطب القا میشه و به این ترتیب این داستان گذر کردن از یک معبری و رسیدن از یک نقطه به نقطه دیگر در این طرح‌ها خیلی اهمیت پیدا میکنه. خیلی از اوقات اصلا اونها اسم خیلی از فضاهاشون رو، مثلا فرض کنید در یک تک بنا اسم راه رو به جای اینکه بگن راه رو میگن سوق، به خاطر اینکه در واقع میل دارن که اون تجربه‌ای که در اختیار مخاطب میگذارن تجربه زندگی کردن و وقت گذروندن در یک بافت شهری باشه، بیش از اون که در یک بنا بخوان به سر ببرن. حیات‌های متعددی که پی در پی همدیگه میان و هر کدوم در واقع مثل یک مرتبه‌ای از یک بافت با خلاصه مقدم چینی ها و مؤخره هایی به هم دیگه وصل میشن. حتی در تک بناهای خیلی کوچک این میل به درست کردن یک ترکیبی که شبیه به یک بافت شهریه دیده میشه. در خیلی از کارهای حسن فتحی و شاگرد خیلی مهم او عبدالواحد الوکیل این موضوع خیلی دیده میشه که ما در یک خونه خیلی خیلی کوچیک مواجه میشیم با یه ترکیب حجمی که میگوید که خلاصه من دلم میخواد که یک تک بنای کوچیک نباشم و اونچه که در ذهن شما میارم یک تیکه بریده شده از یه بافت روستایی یا شهری قدیمی باشم. جالبه که در این کار حسن فتحی که کاملاً این حالت بافت مانند رو داره، ما در ابتدای کار فکر میکردیم که این یک خونه است که در بین یه بافت متراکم روستایی یا حالا شهری قرار گرفته. ما بعداً که تونستیم از طریق گوگل ارث این پروژه رو پیدا بکنیم دیدیم که این یک تک بنای خیلی کوچیکه در یک نخلستان بسیار وسیع و این خودش برای خودش تنهایی یه بافت کوچیک رو ساخته به این ترتیب، در حالی که کاملا تنها و جدا شده است از همه اونچه که در دور و برش است. این نوع زیباشناسی معماران معاصر که به این ترتیب در واقع این سیلوئت شهرهای قدیمی رو دوست دارند و میپسندند و اون رو تکرار میکنند، این بسیار بسیار دیده میشه در این پروژه. گاهی اوقات صورت تغییر شکل یافته یک شهر رو شما میبینید، یعنی اونچه که مثلا فرض کنید که شما به عنوان معماری صنعا میشناسید در یمن، اون به نظر میاد که در کارهای رفعت چادرچی انگار که تغییر فرم پیدا میکنه و تناسبات به هم ریخته میشن و بعد یک تکبنا با این صورت به هم ریخته به دست میاد. جالبه که ما در این کار، در این پروژه ساختمان اداری کارخانه تنباکو، من یه بار داشتم با تصویرهای این همطوری نگاه میکردم و بازی میکردم، در واقع تصویر رو فقط از یک طرف گرفتم کشیدم، یعنی از بعد عرضش در واقع کشیدم و این کاملا شبیه شد به اون چیزی که تصاویری که شما از شهر قدیم صنعا میبینید، مثل اینکه معمار اون تصویر و اون صحنه شهر رو گرفته و از یک طرف کاملا فشردش کرده، تناسبات رو به هم ریخته و باهاش این تک بنا رو درست کرده، در عین اینکه خب حالا بالاخره این احجام توپر سنگین بتون و آجر رو با هم دیگه ترکیب کرده و اون ذائقه مدرنش رو به این ترتیب به ما نشون داده. گاهی اوقات معماران در این کاری که دارن انجام میدن، در واقع به همون مقداری که دلبسته معماری قدیم خودشون هستن، علاقمند به مکاتب معماری غربی هم هستن و اونها رو هم دوست دارن، اون نوع زیبایی شناسی رو دوست دارن. به این ترتیب ما مجموعه ای از کارها رو میبینیم که در عین اینکه شما کاملا اون مزه های بومی و سنتی معماری قدیم سرزمین رو درش میبینید، اما در این حال رد پای معماری پست مدرن رو هم توش میبینید یا معماری نو مدرن رو هم توش میبینید. یا اون در واقع نگاه طنزآلود معماری پست مدرن رو میبینید که در واقع توش ساختمونی برپا میشه، همه اون عناصر و ترکیبات و اینها هم کم و بیش وجود دارن، ولی در واقع یه جایی شکسته میشه، یه جایی خورد میشه، یعنی اون نظمی که معمار خودش بنا میکنه شکسته میشه و این صورت کاملا تلفیق شده بین معماری قدیم و مثلا معماری پست مدرن امروزی رو طرف به این ترتیب به وجود میاره. گاهی اوقات معمار به دنبال این میره که معماری دوره‌های مختلف یک سرزمین رو، سرزمین خودش رو تکرار بکنه، مثل این کاری که ما به نظرمون میاد که هم در واقع بخش‌های از اون از معماری قبل از دوره اسلامی در ایران مایه گرفته و هم در واقع الگوی مقابر رو در نظر داشته در دوره معماری که متعلق به دوره اسلامی ما هست، و همین که در کنار همه اینها باز دوباره اون زیبایی شناسی مدرن هست و اون سادگویی، اون احجام بسیار ساده بتونی که باهاش در واقع این برج یاد بود برپا شده. و به این ترتیب ما به نظرمون میاد که در اینجا معمار انگار که کارش این بوده که این دوره‌های مختلف رو با هم دیگه تلفیق بکنه. یا اینکه فرض کنین که از نظر جایگاه و اون معنی اصلی معماری، ممکن است که معمار بسیار نزدیک باشه به معماری سنتیشون، مثل این کار که کاملا جایگاه مسجد اصلا در جای قدیمی یک مسجد سنتی انتخاب شده و همون عملکرد و همون کارکرد رو در سیمای کلی شهر داره ایفا میکنه، اما کاملا ذائقه این زیبایی شناسی مدرن دیده میشه و کاملا زیبایی شناسی این کار مدرن هست، اگرچه که شما ممکنه که در جاهایی از این موتیف هایی از معماری غیر مدرن رو هم ببینید. یا در این کار که معمارانش کاری کردن این است که حیات میانی رو انگار از داخل یک معماری قدیمی برداشتن و اون رو تمام دورش رو تراشیدن و لخت کردن و این حیات میانی بدون در و پیکر رو گذاشتن در بین محوطه و اون رو دارن تماشا میکنن. این در واقع این اون چیزیست که اونا میپسندن از معماری گذشته و همون رو به سادگی و به وضوح به نمایش میگذارن. و بالاخره معمارانی هم هستند که فارغ از این داستان تکرار صورت‌ها یا تکرار الگوها یا تکرار کارکردها یا تکرار سازماندهی فضایی و بعد تغییر و تحول مختصر دادن در اون، شاید که یه مرتبه جلوتر میرن از این مرحله و بعد دلشون میخواد که بتونن کار جدیدی در خلق الگوهای امروزی بکنن و وارد در واقع مقداری لایه محتوایی تر و معنایی تر معماری قدیم خودشون میشن. اینا کسانی هستن که ممکن است که الگوهایی رو بگیرن و معنای جدیدی به اون بدن یا دخل و تصرفاتی در این الگوها بکنن یا تغییراتی در اون بدن، فارغ از اینکه آیا این تغییر و این دخل و تصرف موفق هست یا موفق نیست، ولی به هر حال اونها دستکاری میکنن در لایه های خیلی پنهانتر معماری، مثل این کار که در واقع یک تلفیقی هست از الگوی حیات مرکزی و یک حیات مرکزی چهار ایوانی و کوشکی که در میان یک باغ نشسته و در این حال یک ابداعی توش هست که یعنی دیوار دور این باغ رو تبدیل به موجودی میکنه که خودش حامل فضاهایی است که زندگی در اون جریان داره. یا این کار مجموعه فرهنگستان ها که در اون انواع ساختمان هایی که خودشون در واقع با الگوی حیات میانی شکل گرفتن گرد هم میشینن، گرد یک حیات میانی بزرگتری میشینن و بعد در واقع ترکیب متفاوتی از اون ترکیب خیلی اوریجینال اولیه درست میکنن. یا این کار که درش در واقع معمار دست به تغییراتی میزنه، معناهایی رو میگیره و تغییراتی به وجود بیاره، مثل اینکه یک درخت سرو رو به جای منار مسجد مینشونه، یعنی یک موجود کاملا در حال تغییر و تحول و رشد و اینها رو به جای منار مسجد میشونه، یا اینکه محراب مسجدش رو شفاف میکنه و بعد اون رو رو به یک حیاتی که همش با آب پوشیده شده باز میکنه این محراب رو. مرز میکنم این تغییرات لزوماً ممکن است که به نتیجه درست و قابل قبولی برسن یا نرسن، ولی به هر حال معمار توی این اون الگوهای اولیه رو شروع میکنه به دستکاری کردن. در کنار اینها که در واقع اینها در اون پروژه هایی هستند و اون آثاری هستند که به وضوح درش به هر حال معمار با الگویی یا با فرض کنین که با نوع سازماندهی فضایی یا با فرم‌های معماری گذشته سر و کار داره، یه تعدادی از آثار هم هستند که برای مسلمانان و در کشورهای مسلمان ساخته میشن و اینها لزوماً شاید که ما نتونیم از نظر طرح معماری بهشون بگیم که کاملا وابسته یا یادآور معماری گذشته هستن، اما کاری که اینها میکنند هم به یه ترتیبی قابل تأمل هست، به دلیل اینکه اونها پروژه‌ای هستن که یا در نحوه اجرا یا در واقع بهبود یک فضای اجتماعی برای مسلمانان یا برای مردمی که استفاده کننده از این بنا هستند در واقع کار اصلاح و بهبود اینها رو به عهده میگیره، یا اینکه شیوه های ساخت جدید رو معرفی میکنه و به مردم یاد میده که چطور با استفاده از شیوه های قدیمی ساخت و ساز یاد بگیرن که بنابر امکانات مالی یا فنیشون ساختمان‌هایی بسازن که حتی المقدور درستن و خوب کار میکنن و سلامتن و به هر حال باعث اعتلای اون جمع استفاده کننده ازشون میشن. ما چند تایی از این پروژه های این تیپی رو هم در این مجموعه کارمون انتخاب کردیم. اینها در واقع معمارانشون خیلی تکیه اصلیشون روی این بوده که چطور شیوه های ساختی که میتواند در دست مردم عادی باشه و با اون بتونن ساختمان خوب بسازن و خوب ازش استفاده بکنن رو چطور اینها رو نظم بدن و شکل بدن و این رو رواج بدن بین مردم و اونها یاد بدن که چطور از این شیوه ها استفاده کنن برای اینکه فضا و محیط بهتری داشته باشن برای زندگی. پروژه هایی هم هستند که تعدادشون البته زیاد نیست توی این مجموعه 65 تا اثر که اینها پروژه هایی هستند که خیلی معروف و مشهور و افتخار برانگیزند، یعنی به عنوان نشانه های فعالیت های خیلی برجسته‌ای که در کشورهای مسلمان اتفاق افتاده اینها رو همه میشناسن و راجبشون صحبت میکنن. گاهی اوقات اینا کارشون این میشه که در واقع مثلا در زمینه های حفظ محیط زیست خیلی فعالیت میکنن و سعی میکنن که شیوه هایی رو به کار ببندن در این پروژه ها که محیط زیست حفظ بشه حتی المقدور و با شرایط منطبق باشه شرایط اون پروژه، یا سرپناه‌هایی درست میکنن برای اینکه به سادگی فعالیت‌هایی که مورد نیاز جامعه هست درشون اتفاق بیفته، یا اینکه پروژه‌هایی هستن که خیلی معروفن به اینکه از تکنولوژی خیلی خوب در اونها استفاده شده و اینها پروژه‌های مطرحی هستن که راجبشون همه صحبت میکنن، یا مثل پایگاه‌هایی میشن گاهی اوقات اینها در کشورهای غیر مسلمان که مسلمانان رو در توی خودشون جمع میکنن و خیلی سر و صدا دارند و خلاصه باعث افتخارند، یا پروژه‌ای هستن که کارشون این است که اصولاً خیلی شکوه داشته باشن و خلاصه از همه عالم دیده شن، مثل این پروژه که اصولاً داعیش این است که این مسجدی است که میگویند که از مکه دیده میشه نوک منارش. به این ترتیب ما تونستیم که یک گردشی در بین این 65 اثر بکنیم. من فقط در انتها دو تا نکته رو دارم میخواد که خدمتتون بگم و بعد من دیگه در اختیار شما. یکی این که این نکاتی که من خدمت شما گفتم و این رویکردهایی که صحبت کردیم یا این تجربه هایی که راجبش کم و بیش و خیلی خلاصه و مختصر روی هر کدوم از این پروژه ها صحبت کردیم، همونطور که شما هم متوجه شدین اینها چیزایی هستن که ممکن است که در یک اثر انواع و اقسام اینها در کنار هم دیگه ترکیب شده باشن و در واقع اینها نقاط خیلی مشخص و قطعی نیستن در یک طیف که ما بگیم که یک پروژه یا اینه یا اونه یا اون یکی. گاهی اوقات واقعا به نظر میاد که مجموعه ای از این تجارب هست که در آثار معاصر در تعداد زیادی از اینها دیده میشن و بنابراین در واقع ما هم نگاهمون در این در نگاه کردن به این آثار باید این باشه که دنبال انواع ردپاهای این کارها میتونیم بگردیم و در واقع هیچ چیز قطعی و هیچ اصل قطعی و غیر قابل تغییری هم وجود نداره که ما بگیم که ما این رو به کار می‌بندیم یا اون یکی رو به کار می‌بندیم. و نکته دیگری که میخواستم بگم که در واقع شاید که اصلا فارغ از این مسئله مصادیق هست و شاید حتی میتونستم قبل از اینکه وارد نگاه کردن به آثار بشیم راجع بهشون صحبت بکنم، این است که ما در این کار که انجام دادیم و حتی در کار قبلی که مربوط به معماری ایران بود روی خود مسئله نحوه نقد آثار کار کردیم و فکر کردیم و به این ترتیب در واقع خود این دو کتاب به یه ترتیبی مصادیقی هستند از اون نحوه نقدی که ما فکر میکنیم که میتواند نزدیکترین تفسیر رو از یک طرح معماری از واقعیتش به دست بده. برای همین هم شما وقتی که هر دو کتاب رو حالا اگر انشالله یکم چاپ بشه و شما مطالعه بکنید میتونید ببینید، اونچه که در اینها اتفاق میفته این است که ما وارد مباحث جنبی حول و حوش این آثار نمیشیم و تنها کاری که میکنیم این است که به خود طرح نگاه میکنیم و برای اینکه طرح رو درست بشناسیم هم در واقع به نظرمون میاد که به سازماندهیش در وهله اول باید که نگاه بکنیم و بعد به شکل بیرونیش. همه اون چه هم که تا الان من داشتم خدمت شما میگفتم در مورد هر یک از این آثار، همونطور که شما متوجه شدین، متوجه این دو مرتبه بود، یعنی موضوع سازماندهی فضایی و موضوع شکل بیرونی این ساختمان هم. و تعبیری که ما از این نحوه نقد داریم تعبیری است که میگوییم که ما نقد اثر میکنیم به کمک خود اثر، یعنی که به اون نگاه میکنیم و از خودش میپرسیم که در واقع حرف اصلی تو چیه. این حرف اصلی بود که ما از توی این آثار دیدیم و من خدمت شما گفتم و من دیگه در خدمت شما. این خصلتی که شما میگین که این ساختمان ها به نظر میان که خیلی فارغ از بافت اطرافشون هستن، به نظر من میاد که اصلا خصلت طراحی معماری این دور زمان امروزه. حالا چه کسانی که دلشون میخواد که به معماری گذشتهشون نگاه کنن، چه کسانی که نمیخوان. یعنی ما واقعیتش اینه که خیلی این نکته رو میبینیم که با ساختمون‌های مواجه میشیم که مثل اینه که از آسمون اومدن فرود اومدن توی زمینشون و دیگه هم کاری نداشتن به اینکه دور و برشون چه خبری هست. دقیقا شاید که خیلی از اینها دچار همون خلاصه اشکالی هن که ساختمان‌های دیگری هم که این علاقه به معماری گذشته رو ندارن هم هستن و در واقع به بافت اطرافشون بی‌اعتنان. اگرچه که اون وقت گروهی از این معماران هستن که همونطور که من خدمت شما عرض کردم اصولا کاری ندارن به اینکه دور و برشون چه خبره، خودشون شبیه بافت میکنن. یعنی خیلی از اینا این خصلت رو دارن، هیچ کاری ندارن به اینکه دور و برشون چه خبره و میگن که اصلا من چی کار دارم، من یه چیزی رو دوست دارم، یه تصویری از یه بافت شهری و روستایی دوست دارم که اینو هر جایی هم میکارم و هر جایی هم درست میکنم. بنابراین این گروه در این بین دیده میشه. نه، در مورد کشورهای دیگه خب ما طبیعتاً در اینجا کاری انجام ندادیم، برای اینکه ما تورمون رو خلاصه منحصر کردیم به اینکه کارهایی که در کشورهای مسلمان انجام شدن رو سید کنیم و بنابراین نه در اون زمینه ها لاقل کاری در این کار تحقیقی انجام ندادیم. و دیگه اون سوال آخر هم ببینید اینها مباحثی است که ممکن است که شخصی که داره نقد معماری میکند رو قوی تر بکنه، دونستنش کاملا براش ضرورت داشته باشه و خوب باشه که همه اینها رو بدونه. ولی دقیقا این توضیح انتهای کار من شاید که به یه ترتیبی مربوط به همین سوال انتهای شما. ما در کار نقد معماری وارد بحث‌های خارج از معماری هیچ وقت نمیشیم، اگرچه که ممکن است که بالاخره یه دانشی هم داشته باشیم در اون زمین، به اینکه بالاخره یه چیزی در ذهنمون بدونیم راجع به اونها، ولی به نظرمون میاد که یک اثر معماری میتونه حرف خودش رو بزنه اگر که ما یاد بگیریم که درست بهش نگاه کنیم.
درست من چند تا سوال داشتم. یکی اینکه درست متوجه نشدم فرق بین اون دو تا دسته اولی که گفتید که یعنی دسته دوم از اونجا شروع میشد که خانم آقای فهمیدن یعنی کار مدرسه رو داشتید، فرق این دو تا در این بودش که در دومی در اون گلگو ها دستکاری می شود و اون اولی ها خیلی یا فرق دیگه هم دارن.
ببینید منم مثل شما الان خودم هم همین مشکل رو دارم، به خاطر همینم در واقع اون توضیحی که دادم به خاطر همینه. شما در ممکنه که نتونید یه مرز مشخصی بین اینها درست کنید و بگید که از این خط به این طرف این آثار مال این محدودن، این یکی ها مال این طرفن. خب ما توی اون تکرار کنندگان و ساده کنندگان معماری قدیم هم بالاخره دستکاری‌های کوچیکی توی سازماندهی و توی الگوها می‌دیدیم، اما شاید که من اینجوری به شما بتونم بگم که توی اونها ما بیشتر این دستکاری رو انگار که به صورت ظاهری و صورتی می‌بینیم، در صورتی که در کارهای شبیه به این کار مدرسه عالی مدیریت به نظر میاد که معمار وارد لایه‌های خیلی معنایی تر شده و اونها رو داره روشون کار میکنه و داره در واقع مفاهیم اون معماری رو سعی میکنه که حالا یا تکرار کنه یا تغییر صورت بده یا امروزی کنه یا هرچی یا تغییر بده.
اون مفاهیم همون از جنس مثلا حیات مرکزی
نبودن؟ چرا؟ ببینید شما به میزانی که به لایه‌های معنایی‌تر اون معماری نزدیک میشین، بیشتر هم در واقع به خودتون اجازه دخل و تصرف میتونین بدین. یعنی اگر شما به جای اینکه بگین که من صورت حیات میانی رو میگیرم و تکرار میکنم با همه مخلفاتی که یه حیات میانی داره، اگر به جای اون بگید که حیات میانی یک کانون نیست در دل یک اثر معماری که مثل اینه که همه زندگی و همه جنب و جوش و همه نور و روشنی و همه چیز از داخل این میاد، اون وقت شما ممکنه که به خودتون اجازه بدین که چیزی رو در جای این حیات میانی بنشونین که ممکنه که از نظر صورت کاملا هم شبیه حیات میانی قدیمی نباشه، ولی از نظر جایگاه و معنا و ارزش و اعتباری که توی طرح معماری پیدا میکنه شما بتونید بهش بگید که این واقعا جانشین حیات میانی. این در واقع فرق بین کسی است که خلاصه به خودش اجازه اجتهاد میده و کسی که نه، فقط تکرار میکنه اون چیزی که میشنوه.
من
یه سوال
دیگه هم داشتم، اینکه اولم فهمیدید به دنبال اینکه یه حرف آخر بزنیم نبودیم و خواستیم یه گام کوچیکی برداریم، و در یعنی از بررسی اینها خواستید یه گام کوچیکی در رسیدن به اون حرف آخر به دست بیارید. اون حرف کوچیک حالا الان میشه بریم به چیه؟
همین است که من داشتم میگفتم در واقع،
یعنی اگه بخوایم بگیم که یک مثلا یه گام در این که بدونیم برای یعنی منظورم این که میشه راجع به اینا یه قضاوت هم بکنیم یه طرفداری بکنیم بگیم که کدوم بهتر از کدوم یکیه؟
نه اصلا برای اینکه نمیخوام که این کارو بکنیم.
این همه چون براتون یک ارزش هم
از من دارین میپرسین به عنوان من من؟ نه نه اینطوری نیست. ببینید داستان اینه که اون چیزی که ما میخواییم به دست بیاریم این است که ببینیم چه تجربه هایی اتفاق افتاده. آدم های مختلف، معمار های مختلف وقتی که خواستن به معماری گذشتهشون نزدیک بشن چه رویکردهای مختلفی داشتن نسبت به معماری گذشته و چطور اون رو امروزی کردن، چطور این رو قابل اکل کردن برای مردم امروز، چطور قابل استفاده کردن، چطور یک کارکرد امروزی رو در یک فضایی که شبیه به فضای قدیمی نشوندن. اینا انواع اقسام تجربه هایست که اونا کردن. اینکه من اگر بخوام طراحی بکنم من کدوم این کارها رو میکنم یا کدوم این ذائقه ها رو بیشتر دنبال میکنم اون یه بحث دیگری است. ولی اینکه اونجا که ما میگیم که ما دلمون میخواست قدم بیشتری برداریم و تولید دانش بکنیم اینه که ببینیم که آیا واقعا میشود اون تجربه هایی که در دوران معاصر اتفاق افتاده رو اصلا قابل دسته‌بندی کردن هست، قابل جمع‌بندی کردن هست، آدم ها واقعا یه مشترکاتی دارن بین خودشون در نحوه نگاه کردن به معماری گذشته. به نظر میاد که دارن، به نظر میاد که یه چند تا تجربه است و چند تا روی کرده که کم و بیش با دوزهای مختلف اونها به کار میبرن و بالاخره آخرش چند تا حرف بیشتر نیستیم، مثلا چند جور نگاه بیشتر وجود نداره. اما اینکه چی درسته چی درست نیست یه بحثه. به یه چیز دیگه هم توجه کنید، بالاخره معماری، طراحی معماری یه چیزیست که از درون یک انسان برمیاد به میزانی که این آدم تبحر داشته باشه اصلا در کار طراحی معماری و به میزانی که آدم خوشدستی باشه در طراحی معماری کار اون موفق تر میشه یا این که برعکسش ممکنه که کمتر موفق بشه. شما ممکنه بسیاری کارهای موفق در اینجا ببینید که باهاش اشکال عقلی داشته باشیم، در نحوه رویکردش اشکال عقلی داشته باشیم ولی نمیتونیم بگیم این کار قوی نیست، برای اینکه اون معمار به هر حال معماری است که تناسبات خوب رو میفهمه، زیبایی رو میفهمه و کاملا دستش قویه. بنابراین به نظر من این موضوع قضاوت کردن و گفتن اینکه این کار خوبه یا بده اصلا جدای از این بحث است که ما داریم میکنیم که میگیم که میخوایم ببینیم که چند جور رویکرد نسبت به معماری گذشته بود.
من یه سوال یعنی نداشتی دارم تو اون مرحله که شما انتخاب میکردیم مثلا اولی مقدمه مثلا کسوف توی کتابش میگه که ما وقتی میخواییم مانیومنت ها رو بشناسیم، مرحله یاد مانیومنت ها رو بشناسیم باید اون حالا به زبانون اون ستینگ که شامل اقتصاد و محیط اجتماعی و فرهنگ اون جامعه هست رو بشناسیم و بناهایی که بناهای عمومی هستن اونها رو بشناسیم تا بتونیم اون بناهای یادگاری رو بشناسیم. شما بعد وقتی که تنوع آثار توی کار شما انقدر زیاد شده و بعد اتفاقی هم که افتاده اینه که مثلا یه معماری که توی کوفه یه بانک ساخته اومده از یه بنایی توی تاشکرد الهام گرفته، این شناخت یعنی اون معیار که اول شما از بین اون 2000 تا اثری که گفتید دیدید این 65 تا رو انتخاب کردید چجوری به دست اومده؟ یعنی چی باعث شده که این 65 تا رو از بین اون 2000 تا انتخاب کنید؟ شما اون چیزی که خودتون از معماری گذشته احتمال با یه نگاه ایرانی یعنی اون چیزی که ما فکر می‌کنیم که بیشتر تصویر ما از معماری گذشته تصویر ایرانیه دیگه معماری ایران در دوران گذشته است رو بردید و دیدید که کجاها بیشتر انگار با ذوق ایرانی سازگاره توی 65 تا اثر به نظر میاد که با خاطره معماری خاطره که ما از معماری ایران داریم هم خوبی داره. ما فکر میکنیم که اینها با معماری ما یه رابطه ای داره.
ببخشید شما از من دارین اینو سوال میکنین یا دارین میگین که اینطوریه؟
نه دارم میپرسم که شما یعنی معیار داوری بین 65 یعنی 65 تا بین 2000 تا رو چجوری آوردین؟
ببینین حرف شما درسته، بالاخره کسی که کار تحقیقی میکنه درست است که ما خیلی قواعد و قوانین و اصول خیلی قطعی و روشن داریم در مورد تحقیق علمی و اینکه باید که ما همیشه تا اونجایی که میتونیم بی‌طرف باشیم، ولی واقعیتش اینه که خب آدم بی‌طرف و بی‌طرف که وجود نداره. این یه طرف قضیه است. طرف دیگه هم اینه که بالاخره وقتی یه گروهی انتخاب میشن و ازشون دعوت میشه که بیاین کار تحقیقی بکنیم، بالاخره لابد اینا یک خصلتایی در یه جاهایی از خودشون بروز دادن. مثلا که مثلا ما فکر میکنیم در مورد گروه تحقیقی خودمون این فکر رو میکنیم که بله بالاخره ما صاحب یه دانشی در مورد معماری گذشته هستیم، صاحب دانشی در مورد معماری امروز هم هستیم، صاحب دانش و تجربه هایی هم در خود امر طراحی معماری هستیم. خب و در کنار همه اینها صاحب تجربه‌ای هم در نقد معماری هستیم. اینها در واقع مجموعه ویژگی هایی است که در گروه تحقیق ما دیده شده لابد و ما هم فکر میکنیم که داریم این رو و اونها رو سعی کردیم به کار ببندیم تا اینکه بتونیم کار درستی انجام بدیم و به قول شما بی خطا، کم خطا ترین کار ممکن رو انجام بدیم. بنابراین بله اون دانش و اون پیش زمینه ذهنی حتما در ذهن ما وجود داشته. حالا اگر که اسمشو نذاریم پیش زمینه، شاید هم بتونیم بگیم واقعا بالاخره یه دانش، یه علمی راجع به موضوع. خب بله، اما اگر که این سوالی که میکنید که آیا این آثار رو انتخاب کردید با ذائقه معماری گذشته ایرانی، ببینید به هر حال در بین این سرزمین هایی که ما از توشون داشتیم کار انتخاب میکردیم، این مشترکاتی بین معماریشون هست. اصلا خیلی از اوقات ساده بگیم، خیلی از این اونچه که ما در کشورهای همسایه‌مون به عنوان معماری سنتیشون میبینیم، خیلی از اوقات بالاخره ریشه‌اش رو که دنبالش بگردین سر از همین هول و هوش ایران در میرین. ولی خب تفاوت‌هایی هم هست و ما در اون موارد خوندیم، کتاب خوندیم، کار دیدیم، پروژه‌های قدیمیشون رو دیدیم. مثلا اگه مثلا شما فرض کنید در مورد معماری عثمانی، خب یه مجموعه ای از مصادیق قدیمی هست میتونید نگاه کنید، یا معماری فاطمی مصر رو خب بالاخره میتونید ببینید، یا اون معماری که در مثلا شبیه به کارهای الوکیل هست که خیلی در عربستان در ریاض و این حرفا دیده میشه، خب اینا بالاخره مصداق‌های قدیمی داره و اینها رو هرچی که شما ببینین بیشتر به چشمتون آشنا میان و به میزانی که این خصلت رو پیدا میکنین وقت میتونین نمونه های معاصر رو انتخاب کنین و بچینین از بین مجموعه‌ای که جلوتون پهن میکنن. من در مورد اون مسجد سفید شرف الدین گفتم بهتون، ظاهر امر که شما نگاه میکنین اصلا هیچ چیز به شما غیر از اون سر اون منار هیچ چیز به شما نمیگه که این یه چیزیست مربوط به معماری گذشته اونجا. ولی وقتی مسجدهای قدیمی اون منطقه رو میبینید، وقت میبینید که چقدر واقعا نسبت وجود داره بین این نمونه معاصر و نمونه های قدیم. بنابراین من اینطوری بگم که بله ما یک ممکنه علم و آگاهی از قبل داشتیم و در هر جا که نداشتیم سعی کردیم که اضافهش کنیم.
تعریف کردید و این برای من خیلی مهمه. اگر مثلا یک الگویی رو داشته باشیم، این الگو رو در یک جای دیگه بخوایم استفاده کنیم گذشته به این معنی نیست ما هویتمون رو برگشتیم به اون مسئله. این سه تا سوال اگه پاسخ ممنون میشه.
من قسمت اولش رو راستش سوال اولتون من اصلا یادم نمیاد من چیزی راجع به تجربه غربی گفته باشم.
ابتدای صحبتاتون بود که تعبیری جنیتاری که همین خوبیتی یا همچین چیزی من تو ذهنم هست.
نه من اینو عرض کردم گفتم در حوزه های دیگر غیر از معماری هم این موضوع مطرح شده بوده در همون زمان ها که ما مثلا فرض کن در سیاست، در مسائل اجتماعی، در نمیدونم تفکر دینی، در همه اینها سعی کنیم که تا اونجایی که ممکن است برگردیم به اصل و منشأ و ریشه خودمون و این لزوما هم ربطی به جوامع غربی نداره. اتفاقا شاید که منظور من بیشتر اون چیزی بوده که در بین مسلمانان اتفاق افتاده و من بیشتر از اینم فکر نمی کنم که لازمه که ما دنبال اون حرفا بگردیم برای اینکه ما کارمون واقعا در حوزه معماری است. دوم این که ببینین غربالگری من نمیدونم منظور شما چیه. به هر حال ما عملا تونستیم غربال کنیم با این معیارها خب و از 2000 اثر رسیدیم به 65 اثر. معیار گاهی اوقات واقعا کارش این نیست که ما رو به تعداد کمتری از چیزایی که مثلا با هم دیگه متفاوتن برسونه. اتفاقا ما چون دلمون میخواست که نتیجه این کارمون این باشه که بفهمیم که انواع و اقسام رویکردهایی که در بین معماران این کشورها وجود داشته چه چیزهایی بوده، به دنبال معیارهایی به صورت قراردادی بین خودمون رفتیم که ما رو کمک بکنه به اینکه حقیقتا این تور ما تا اونجایی که میشه پهن بشه و انواع کارها رو ببینه. نه اینطوری نیست که ما فقط معماران مشهور رو الان داریم توی این کارمون. شما اسمایی رو فکر میکنم دیدید که همین الان هم توی ذهن ما باقی نمیمونن به خاطر اینکه ما فقط همین یک اصلا ساده بگیم براتون اسمایی هستن که شما فقط همین یه بار با همین یه کار میبینینشون دیگه هیچ جای دیگه این اسما و این آدم ها و هیچ پروژه دیگری ازشون پیدا نمیکنید. همه جا رو هم بگردید. من فکر میکنم یه ذره شما فکر کنید باور کنید کمتر میکنید. من عرض کردم که یه ذره بهش فکر کنید متوجه میشین که میتونه کمتر کنه. و سوال سوم هاتونم ببخشید اولشو به من میگین سوال سوم موضوع هویت. ببینید راست میگین این کلمه هویت خیلی خلاصه همه آنتنا رو حساس میکنه به خاطر اینکه به معناهای مختلفی در دوره‌های مختلفی به کار گرفته شده. اما اگر که اینجوری فکر کنیم که هویت به معنی اون چیزیست که واقعا شما رو باهاش میشناسن، مثل اسم فامیل شماست که وقتی که اسم فامیل شما رو میگن یه نسبتی بین شما و پدرتون معلوم میشه که برقرار هست. خب اگر اینجوری بهش نگاه کنیم و خیلی هم منقبض جلوی این کلمه هویت وای نسین، اون وقت میبینین که در واقع اون چیزی که ما دنبالش میگشتیم همین بوده و اون چیزی که این معماران به دنبالش هستن به سادگی همینه. یعنی ما اثر معماری به وجود بیاریم که وقتی نگاهش میکنیم نسبت بین این اثر معماری و گذشتگانش و پدرانش در اون سرزمین دیده بشه. تمام داستان به نظر من به همین سادگی.
ببخشید وقت تمام سواله باقی مونده رو ایمیلش من اگه چیزی بودم به اختیار میدید یه آقای مهندس نرمایی از اون سال راسیم اضافه چیز میکرد.
من هم بگم که اگر فرصت باشه میشه از پنج تا میتونه اضافه بشه. آثار خود زیاد هست، آثاری که در طول شما هست و بنابراین باکی نیست تا همین جاش بعد نیرو و زمان رو عرض کنم که توان مرده که تا این کتاب دست بیاد
هنوزم به دست نه
ولی خب مشخص است که تعداد زیادی آثار هستند که میتونستن اینجا باشن چون خالیه. مشکلشون این بوده که مدرک کافی در اختیار نبوده یا اینکه بار کشور رو بسیار سنگین میکرده و این حسی سیاسی این شاید مسابقتن گفت سیاسی هم داریم و داریم میخواد که از اول کشور اسلامی در داخل این مجموعه باشه و همه وقتی مثلا مصری ها خیلی کار دارن دیگه بر آثار مصری افزودن یا پاکستانی ها همینطور این دیگه شرط چیز نیست انصاف نیست. ولی برحال این من فکر کنم که این کتاب میتونه بهش کتاب های دوم سه بود نگم داده بشه و اشکالی در مورد این مطلب حضور نداره. یه چیز دیگه این است که خود این واژه معماری و هویت میتونه از یعنی میتوانن تهیه کنندگان این کتاب از جانب به وجود آوردگان این پروژه ها هم مطلب بیان کرده باشه، میگفته باشن که شما که جستجوی هویت میکردید پس معماریتون رو عرضه میکنیم دیگران تماشا بکنن و ببینن که حالا دیگر خوششون میاد یا خوششون نمیاد. این است که برحال خیلی خوب میشه اگر که این دنبالهایی داشته باشه یا اینکه همینجور معماران مسلمان در طول این مقصد بعد از سال 85 هم کارهای دیگری به وجود بردن که حتما توش ترکیبات دیگری ما رو بیدیم ترهای نو لابد در انداختن که اضافه شدن بر این کتاب چون مجلت های دیگر حتما میتونه خوب باشه این با موضوع بدون باز باشن.
خیلی متشکرم.